بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در زیارت وارث به حضرت آدم و پنج پیغمبر اولوالعزم و وجود مبارک امیرالمؤمنین و دو زن از چهار زنی که پیغمبر اسلام بهشت رو مشتاق اونها میدانه اشاره شده و حضرت سید الشهدا وارث شش پیغمبر و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی شده. در این مسئله بحث شد که این ارثی که در این زیارت مطرحه چه ارثیه؟ روشن شد که این ارث عقلی، ارث باطنی و اسرار، ارث علمی و ارث معنوی و ارث تکلیفی و مسئولیتی. در اون چه که در تاریخ به عنوان ارث شناخته شده هیچ ارثی همانند این ارث‌ها ارزش نداشته، والایی و منزلت نداشته و این سرمایه‌ها سرمایه‌هایی بوده که وارث با این سرمایه‌ها کسب و تجارت ابدی و دائمی کرده و سودی از این تجارت با این سرمایه ها برده که این سود برای تمام مردم عالم هم پرداخته شده، ولی چنان که در بحث دیشب شنیدید بخش عمده ای از مردم عالم از قبول این سود و منفعت با خواست خودشون و با اختیار خودشون سر باز زدن و فقیر و ندار و بیچاره و شقی ماندن. اشاره شد به تکلیفی که بر عهده حضرت نوح بود و این رو حضرت سید الشهدا به ارث بردن. این تکلیف هم عبارت بود از هدایت مردم، بیدار کردن مردم، بینا کردن مردم و زمین سازی برای خیر دنیا و آخرت مردم. به آیات قرآن مجید مراجعه میکنیم، ببینیم وجود مبارک حضرت نوح برخوردشون با مردم و سخنشون با مردم چه بوده و ببینیم این سخنان از چه نوع سخنانی بوده. قرآن مجید مطالبی رو که در این زمینه بیان میکنه علاوه بر اهمیت فوق العاده‌ای که داره همراه با اشارات و لطائف و قابل قبول هر عقل سلیم و هر وجدان بیدار، و هر انسان آراسته به انسانیت، او به مردم زمانش فرمود انی لکم نذیر مبین، اونچه در آیه شریفه قابل توجه لام لکومه، اینی نذیرون لکوم نذیرون مبین، این لام در لکوم از نظر ادبیات عرب لام انتفاعه، اسمش لام انتفاعه، معنیش اینه که این مرد الهی، این انسان والا، این رهبر آسمانی به مردم فرمود من به نفع شما. یک هشدار دهنده آشکاری هستم، یک هشدار دهنده روشنگری هستم. من با این هشدارم دارم نور پخش میکنم، دارم روشنایی پخش میکنم برای اینکه شما رو از ظلمات بیارم بیرون، نه از ظلمت. چون کلمه ظلمت در رابطه با انسان در قرآن مجید اغلب به صورت جمع آمده. کلمه نور از اول تا آخر قرآن مفرد اومده، چون یه روشنایی بیشتر نیست، خداست و شؤون خدا و یک روشناییه که تمام کمالات، تمام فضائل، تمام ارزش‌ها طلوع همین نوره. اگر این نور باشه که جای ظلمت و ظلمات نیست، هر کجام که این نور بیاد ظلمت ها فرار میکنه. در آیت الکرسی هم دیدید کلمه ظلمت جمع اومده، یخرجونهم من النور الی الظلمات، یخرجهم من الظلمات الی النور. نور مفرده، خداست و شؤون خدا. این که عرض کردم اگر این نور بیاد تمام فضائل و ارزش‌ها رو با خودش میاره، در ملاک یک روایت بسیار مهم عرض کردم. این روایت این طور که نوشتن، یکی از خطبه های نماز جمعه پیغمبر اسلام، همه خطبه همین بوده، حالا یا خطبه دوم بوده یا اول بوده اشاره نشده، اما داره که این خطبه مال نماز جمعه رسول خداست. النور اذا دخل القلب، اینجا معلوم میشه که در تمام وجود انسان چراغ این نور قلبه. اگر این نور در این چراغ قرار بگیره، خیال آدم دیگه از چشم و گوش و شکم و شهوت و دست و زبان و حالات باطن راحته. واقعا هم جای نگرانی نیستش، برای اینکه تمام اعضا و جواره هم از قرآن استفاده میشه، هم امام صادق صریحا میفرماید کارگران قلبن و مایه کار رو هم به اونها قلب میده. اگر قلب محل ظلمات باشه، این تاریکی ها مایه چشم، مایه گوش، مایه شهوت، مایه شکم، مایه دست، مایه زبان و مایه قدم، اونجا شما انسان تاریک رو در همه زمینه ها منحرف میبینید، حتی در اندیشه. یعنی در اندیشه هم منحرفانه فکر میکنه، منحرفانه نقشه میکشه. شما مصداق کامل قلب پر از ظلمات رو همین 30,000 نفر ببینید که پاشون بدن رو برداشت و برد کربلا، پا تاریک، تاریکی رو به کار گرفت، یعنی تاریکی رو هزینه کرد. دستشون اسلحه کشید 72 نفر رو بیگناه قطعه قطعه کردن، چشم کمک داد ببینن که بکشن، زبان کمک داد که کار انجام بگیره، شکم خورد که نیرو بگیره فردا بجنگه. به شهوتشون یعنی خواسته هاشون هم وعده داده بودن برگردیم پول میدیم، زمین میدیم، صندلی میدیم و چیزایی که میل خودتون باشه میدیم. منحرفانم فکر کردن چنان که قرآن داره و هم یحسبونن نه هم یحسنون سنعا، گفتن این کار ما کار درستیه و به عنوان کار درست اومدن کربلا. فکر هم تاریک بود. بنابراین باید رفت سراغ دل که دل مرکز چیه الان در وجود ما. اگر مرکز نور، خب اعضاب و جواره این مایه رو خرج میکنن، خودشون شعور و فهمی ندارن، ابزارن، مثل ابزارهای مغازه میکانیکی. ما یه تابلو داریم به نام بدن، خداوند متعال این ابزار رو این تابلو چیده، قلبه که از این ابزار استفاده میکنه، مثل میکانیک که میاد آچار رو برمیداره، پیچگوشتی رو برمیداره، آچار شلاقی رو برمیداره، دست او ابزار رو به کار میگیره، پیچ شل میکنه، پیچ سفت میکنه. اعضای ما همه ابزار روی تابلو هن و بیشعور بیشعور. خداوند فهم رو در قرآن به قلب نسبت داده، لهم قلوبون لا یفقهون، اونه که این ابزار رو به کار میگیره و هزینه شون رو هم تأمین میکنه. هزینه هم یا ظلمات یا نوره، غیر از این دوتا هم هیچ هزینه دیگه نمیتونه بکنه قلب، هیچ هزینه. اینقدر که قرآن و پیغمبر و ائمه و انبیا توجه به وضع قلب داشتن، به عنوان مسئله اصلی به اعضا و جوارح توجه نداشتن الا به عنوان ابزار فرعی. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. نور وقتی که وارد قلب بشه، خب چجوری وارد قلب میشه؟ به کسی اومد پیش حضرت صادق علیه السلام گفت میخوام در خونه رو ببندم، بیرونم نیام، فقط نماز بخونم، روزه بگیرم، ذکر بگم. خدام که ما رو میبینه در چه حالی هستیم. این حال بهترین حال نماز، روزه، ذکره، بالاخره روزی ما رو میده. امام صادق فرمودن خدا همچین کانالی من رو روزی نداره. خیال نکن بری در خونه رو ببندی بیشینی دائم سجده، رکوع، گریه، ذکر، ورد، روزه، نماز، بعدم پروردگار بگه به و عجب انسانیه، یه دوتا ملائکه رو استخدام بکنه بگه واسهش بیرون چلو کباب بپزین با احترام ببرین بهش بدین. فرمود نه، نسبت به روزی هیچ محل بهت نمیذار. نماز تو بخون. چرا همش تو خونه بخونی؟ خب بیرون بخون، مسجد بخون، روزتو بگیر، ذکرتم بگو، دنبال کارم برو. نمیگه خدا این نور رو وارد قلب میکنه. پیغمبر میفرماد اذا دخل القلب، هنگامی که وارد قلب بشه، یعنی باید نور رو بکشمش. خودم نور هست، نور هدایت، نور علم، نور معرفت، نور توحید هست. من باید زمین سازی بکنم که این نور در قلب من جا بگیره. حالا که نور میاد، انفسح و انشرح، قلب وسعت و گستردگی پیدا میکنه برای این که ارزش‌ها در او بتونه جا بگیره. بله، تو قلب حیوانی و قلب تنگ و قلب باریک و قلب تاریک جای اون ارزش‌ها نیست. مثل اینه که بخوان یه قصری رو توی استکان بذارن، خوب نمیشه. برای جا گرفتن ارزش‌ها گستردگی قلب لازم. شما در قرآن مجید می‌خونید افمن کان، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خب یه خودی آدم باید نشون بده، یه حرکتی بکنه، یه نیت پاکی، یه خواستنی، یه گدایی، تا زمینا آماده بشه این نور در قلب جا بگیره. حضرت تا اینجای خطبه رو که خوندن، یه نفر از صف نماز جمعه بلند شد. خب میگم تو خطبه حرف نزنید، اما اینجا واقعا این آقا دید نیازه به حرف زدنه. پیغمبرم جلوشو نگرفت، نگو بیشین آقا دارم خطبه میخونم. تا بلند شد و سوال کرد یا رسول الله و ما علامت ذالک، ما کی بفهمیم این نور در قلب ما وارد شده، نشونش چیه؟ که ما خیالمون راحت بشه که این چراغ روشن شده، پر نور شده. چه نشانه های مهمی پیغمبر فرمودن. فرمودن چند تا نشانه داره. الانابتو الى دار الخلود، دل دادن به قیامت، یکی از نشانه های این نور. رو کردن به قیامت، با این که تو دنیایی. حالا روی کردن به قیامت چیه؟ این که هر روی سری برم به اجزه را؟ نه. بشینم یاد مرده ها بکنم؟ نه. روی کردن به قیامت رو برای ما خودشون معنی کردن، اصلاح همه امور روی کردن به قیامت، اصلاح اخلاق، اصلاح عمل، اصلاح مال، اصلاح رفتار، اصلاح کردار. خدای نکرده گولم نخوریم بگیم ما که سن بالایی داریم و یه عمری هم از مسجد میاییم و پای منبر میاییم و این حرفا به درد ما نمیخوره، به درد بیرونی ها میخوره. ما که داخلی هستیم، ما که آشناییم، اما این جور نیست. راه ما تا خدا بازه و جای توقفی هم نیست. حتی ما میتونیم برای بعد مردن خودمونم طبق آیات قرآن پروندمونو باز بگذاریم که باز بعد مردنمون از دنیا هی مایه دنبال ما بیاد که ما راه رو تا رسیدن به لقاء الهی ادامه بدیم. شما در قرآن سوره احزاب اینجوری میخونید این آیه رو دیگه، ان الله و ملائکته یصلون، یصلون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. پیغمبر عظیم و شأن اسلام 1500 سال پیش از دنیا رفته عالم بعد، اما خدا می‌فرماید به طور ابد من و تمام فرشتگانم، من خودم مستقیماً رحمت به او می‌فرستم، یصلون، و فرشتگانم هم از من باز غیر اونی که می‌فرستم طلب رحمت می‌کنن براش بفرستم، هم خودم میفرستم هم به خواسته ملائکم میفرستم. هی مایه داره برای او میره برای ادامه راه. هیچ جا برای ما راه بسته نیم. مرگ آخر کار نیم. ما میتونیم مرگ آخر کار قرار ندیم یا مرگ و زمان بسته شدن پرونده قرار بدیم. چرا ببندیم پرونده؟ قرآن نمیگه و نکتب و ما قدمو و آثارهو. پیغمبر نمیفرماد شما اگه فرزندانتون رو صالح تربیت بکنید باز راه مایه رسیدن بهتون بعد مرگتون باز. حالا میخواد کسی بچه‌تون رو ببینه بگه خدا پدرتو بیامرزه، میخواد نبینه. اینقدر که بچه متدین باشه، شایسته باشه، صالح باشه، اهل خدا باشه، اهل عبادت باشه، اهل خدمت به مردم باشه، هیچ نیام نگه خدا پدرتو بیامرزه. تمام این منش اولاد مایه های نوریش برای پدر و مادر میره. کسی بگه به خدا بفرست یا نگه بفرست، این زنجیر حلقه های عجیبی داره، خیلی عجیب. مثلا شما نسل ابراهیم رو ببینید، پاکترین نسل که هنوزم ادامه داره. اول یه ابراهیم بود، بعد یه اسماعیل پیدا شد، بعد یه اسحاق پیدا شد، از اسحاق یعقوب پیدا شد، از یعقوب یوسف پیدا شد، از بچه های یعقوب یحیی پیدا شد، زکریا پیدا شد، یونس پیدا شد، عیسی پیدا شد، موسی پیدا شد، هارون پیدا شد، یوشع پیدا شد، و از بچه های اسماعیل چهره های برجسته پیدا شد تا پیغمبر پیدا شد، فاطمه زهرا پیدا شد، امیرالمؤمنین، و از امام عسگری و ائمه به بعد چقدر فقیه، چقدر عارف، چقدر حکیم، چقدر فیلسوف، چقدر مفسر، چقدر مرجع تقلید. ابراهیم از کل این نسل هم داره بهره میبره. این قرارداد پروردگار، این اقتضای کرم حضرت حقه، این اقتضای لطف حضرت حقه. اولاد صالح، یا پیغمبر میفرماد یه کار خیری از آدم بمونه، مثل آب انبارایی که قدیم می ساختن 500 سال تشنه ها می رفتن آب می خوردن. حال چه می گفتن؟ خدا پدرشو بیامرزه، خودشو بیامرزه که این کارو کرد، یا نمی گفتن. هر کسی یه قطره آب می خورد و تشنگیش برطرف می شد، این مایه برای سازنده می رفت. یا مسجدی ساخت، یا درمونگاهی ساخت، یا بیمارستانی ساخت، یا حوزه علمیهی ساخت، یا قناتی ساخت، یا باقی رو ساخت وقف مردم کرد، یا یه کار خیری رو اختراع کرد که هزاران نفر از این کار خیر بهره‌مند شدن. این روی کردن به قیامت، روی کردن به قیامت، به قبرستون رفتن و این حرفانی. انسان وقتی که در مسیر به اصلاح همه امور، که کار آسونی هم است، اصلاح امور کار مشقت باری نیست، کار آسانیه، که من به اصلاح عملم برخیزم. برخواستن به اصلاح عمل اینه که بی زیان بشه، هم بی زیان. پیغمبر اکرم وقتی مؤمن رو تعریف میکردن، تعریفشون مفصل در اصول کافیه، روایتش بیشتر از نصف صفحه هست. یه جملش اینه: اشر رو منهو معمون. مؤمن یه انسانیه که نه این که نتونه زیان بزنه، نه این که نتونه ضرر بزنه، نه این که نتونه شر از خودش تولید بکنه، ولی یه جوری زندگی میکنه که تا لحظه مرگش مردم از دیدن شر او در امانه. خب وقتی آدم در جنبه کردار زیان نداشته باشه، این روی کردن به آخرت. در جنبه اخلاق شر اخلاقی نداشته باشه، این روی آوردن به آخرت. در جنبه مال از یک گرون حرام این گوسفندی که از گرگ در میره در بره، واقعا این روی کردن به آخرت. روی کردن به آخرت یاد باطن تنها نیست، اصلاح روی کرده به آخرت. ما در قرآن مجید کلمه اصلاح رو در آیات فراوانی میبینیم که پشتش داره والله غفور رحیم. شما وقتی در مقام اصلاح بر بیان به رحمت خدا وصل میشین. خب این رحمت خدا به طور بی نهایت و ابدیش در قیامت نصیب آدم میشه. پس اصلاح عمل و اخلاق و نیت روی کرده به آخرت، این یه علامت این نوره، یه علامت این روشنایی. الانابت و الی دار الخلود و تجافی اندار الغرور. از اون چه در این دنیا سر مردم و کلا گذاشت و فریب داد، شما خودتو حفظ بکنی و کنار بکش. هیچ عامل گول زننده این نتونه وارد زندگیت بشه. تجافی یعنی کنار کشیدن. حالا هر فتنهی میخواد برخیزه، هر فسادی میخواد برخیزه، هر گرگی میخواد حمله بکنه، وقتی من خودمو کنار بکشم، فتنه منو نبینه میاد و رد میشه، فساد منو نبینه میاد و رد میشه، گرگ منو نبینه میاد و رد میشه. اما من بیام آغوش برای فتنه باز بکنم، آغوش برای فساد باز بکنم، خودم زمینه ساز بشم، خودم علاقه نشون بدم، خب فتنه راحت میاد در آغوش زندگیم جا میگیره، جارم خوش میکنه، نمیره به این زودی ها. نمیره. تا آدم لذت حرام رو نچشیده، خب نچشیده. وقتی لذت حرام آدم به نفس بچشونه، نفس یه موجودیه که به این زودی رها کننده لذت نیست. هیچ عادت هم لازم نداره، فقط یه بار شیرینیشو بچشه و اون حجب و حیا خراب بشه یه بار. خودم تا وقتی که حجب و حیا مانشه با نامحرم حرف نمیزنه، یه بار که حرف زد و مزه صداشو چشید و یه خودم این نگاش کرد مزه زیبایی رو چشید، حالا بیا اینو از نفس بگیم اگه رها میکنه. خیلی سخته، خیلی. امیرالمومنین میفرماد گاهی یک نگاه باعث حسرت ابدیه. یه دونه هیچ لازم نی 5 سال تمرین نگاه بکنی تا نتونی از نفس بگیریش. یه بار یه نگاه، یه بار لذت پول حرام، یه بار لذت کار حرام. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. ان النفس لاماره بسو، تا هستش برای ما، تا هستش لعمارتون بسو. مگه این عکس برداری ها رو به این راحتی آقا پاک میکنه؟ گاهی 60 سال بعد آدم یاد جوونیش میفته که مثلا 10 دقیقه با یه نامحرم صحبت کرده، عجب لذتی برد و همچین آه میکشه آدم. با این که دیگه نزدیک به 18 راست، ولی میگه عجب روزی بود و برخال، درست گناه بود اما قشنگ بود، کیف داشت. حالا تازه اون زنه هم خودش پیر شده و یا مرده، ما آدم نمیدونه کجا هست، ولی عکس اون روزش هنوز در صفحه نفسه و پاک نمیشه به این زود. و خدا نکنه آدم با این عکسام زندگی کنه، اون وقت تو قبر و برزخم حسرت اینجا رو میخوره، هی میخواد برگرده دوباره به این گناهانم برگرده. کلا انها هو کلمتون قائلان، معنیش اینه که من پرده رو که کنار میذارم، آخرت بدکار رو نشون میدم، میبینه تاریکی و عذابه، میگه منو برگردون لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک. بهش میگم کلا اینجور که میگی نیست، انها هو کلمتون قائلها، دروغ میگی. با اینکه جهنمو دیدی برت گردونم، دوباره میری سراغ همون کارا، چون در نفس تو جا گرفته باهات یکی شده، یکی شده با رها نمی کن. این اصلاح هم و تجافی اندار الغرور، فریبکاری ها را کنار بکشی که آتش فریبکاری ها به تو نرسه، چون بد آتش. فریبای عجیب غریبی هم میده. قرآن مجید میگه فریبهاشو رنگ و نقاشی میزنه، تمام مشاعر و احساسات و شهوات تو تحریک میکنه که پذیرشش برات آسون بشه. زین لهم سوء عملهم، شما ببینید برای فریب دادن آدم و حوا چیکار کرد که قشنگ آدم و حوا را آماده قبول فریب کرد، آماده قبول کرد. چند تا نکته رو قرآن میگه. بهشون گفتش که شما رو به یه زمینه‌ای که باعث میشه برای ابد در این بهشت بمانید راهنماییتون بکنم. هل ادلکم علی شجره الخلد؟ خادم بعدش نمیاد که بهش بگن که خونه به چسبید، آره والا حیاتش به چسبید، آره به خود. خب گفتن تا که اینچو بمون، نمیدونم، نگره اون میدارم نمیدارم، چون بیاد طرف گردن کش کنه با محبت با لطف میخوای یه کاری کنم اینجا رو برای هم میشه به نام تو ثبت کنم، آدم به طرف میگه یعنی نمیخوام، از خدا میخوام. بهشون گفت شما را به درختی که باعث میشه خوردن میوهش ابدی کنه شما رو در اینجا راهنمایی بکنم، راهنمایی کن. این یک. قرآن میگه و قاسمه هما، قسمم براشون خورد، به والله قسم. خیلی زن و شوهر باور نمی کردن کسی قسم دروغ بخوره، اونم به خدا. الان میشه راحت باور کرد که روزی 3 میلیون قسم دروغ تو تهرون میخورن، ولی اون وقتا کسی برای اینا قسم دروغ نخورده بود. باور نمی کردن خدا و کلمه الله رو در معرض سوگند دروغ قرار بده. قاسمه هما، گفت به والله قسم، تردید یه وقت نکنید، اینی لکما لمن الناصحین، والله قسم من خیر شما دوتا رو میخوام. همم دروغ، هم شجره خلدش دروغ بود، هم سوگندش دروغ بود، همین که گفت من خیر خواه شمام دروغ بود. این همین شگردا رو جنس دوپا نسبت به دیگران میزنه. تجافی اندار الغرور، از اون چه باعث فریب شماست، اونم به این شکل. و شما نباید زود باور بکنید، نباید زود بپذیرید، نباید قبول بکنید. حرف میزنن، خیلی خوب بزنه بابا، یک کلمه خانوم، آقا، زن و شوهر بزرگوار، حضرت آدم، حضرت حوا، پروردگار، میخواستین قبلنم بهتون گفت ولا تقربا هذه الشجره، یه بار دیگه میپرسیدین که این شجره خلد درسته؟ قسم این یارو راسته؟ این بابا خیرخواه ماست؟ خداوند که بخیل نبودن هدایت شما، میگفت نه نخواستن. قبول این قسم و این خیرخواهی که دروغ بود و اون شجره خلد رو خواستن. خب به جای مخلط شدن بیرونشون کردن. بعد که اومدن بیرون دیدن قسم دروغه، دیدن خیرخواهی هم دروغه، البته بعد از اینکه ضرر کردن. علامت دوم این نور، التجافی اندار الغرور. علامت سوم، و تزود لسکن القبور، این که همینجوری که برای خونه و زندگیتون وسیله فراهم کردین، برای برزختون هم فراهم کنید. فراهم کردن وسیله زندگی برزخی علامت این نور. چهارمم و تعهب لیوم نشور، این که آماده باشین برای روز قیامتتون، هر وقت ملک الموت اومد دغدغه نداشته باشین، کاری نداشته باشین. اومد گفت بریم با کمال میل، گفت بله بریم. هم یعنی مردنم به این آسونی مگه میشه؟ بله از اینم آسونتر میشه، خیلی آسونتر از این. امام صادق می فرماید مرگ مردم پاک و جون دادنشون به ملک الموت، این که ملک الموت یا نیروهای ملک الموت میان جان مؤمن رو میگیرن، عین اینه که موی نازک رو از تو ماس میکشن بیرون، که نه مو میفهمه کشیدنش نه ماس حالیش میشه که مویی درش بوده کشیدن بیرون. وقتی رفتن اون طرف، پیغمبر میفرماد بلا فاصله بعد ورود به برزخ یه رخت خواب براشون پهن کردن که هیچ دومادی در تمام عالم تو چنین رخت خوابی نخوابیده، چراغای الهی براشون روشن کردن تا چشمشون به این رخت خواب و اوضاع و اون فضا میفته، تازه میگن ای ما مردی، بعد میفهمن مردن. آمادگی برای روز قیامت. نوح پیغمبر تولید نور میکرد، حضرت سید الشهدا وارث او بود، ایشون هم از اول ولادتشون تا الان دارن تولید نور میکنن، چون نور اینا نور ابدیه، اینا نه اسمشون نه رسمشون نه منششون نه کارشون نه اخلاقشون نه یادشون قابل خاموش شدن نیست، چون اینا نور الله هن و نور الله تاریک نمیشه، با هیچی تاریک نمیشه. یریدون لیطف اون نور الله به افواههم، اینایی هم که میخوان نور خدا رو خاموش کنن، قرآن میگه با دهن، حالا خیال میکنه تو چهار تا روزنامه با قلمای کثیف یه کاریکاتور کشیدین این نور خاموش شده. اتفاقا این کارا رو بکنن خوبه، دنیای اسلام بیدار میشه، تکون میخوره و یه مقاومت عام در همه جا علیه کافران ساخته میشه و این ظلمت کم کم به خاموشی نزدیک میشه. امام حسین وارث نوحه، وارث تکلیف نوحه، یعنی مولد نوره و تولید نورش هم ابدیه، تا ببینی کدام قلب وصل به این نور میکنه خودشو که این نور در این چراغ روشن بشه. روشن بشه علامت هم داره، این چهارتا علامتشه. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. البته هنوز من آیات مربوط به ایشون رو نخوندم، همین اولیش بود انی لکم نذیر مبین، من هشدار دهنده نورده هم، مبین یعنی نوردهنده یعنی روشنگر، کلمه مبین یعنی روشنگر، من تولید نور میکنم. اصل این نور هم وجود مقدس حضرت حق، اینا افق به اصطلاح طلوع اون نور و پخش این نور و ابلاغ این نور هم. خب دو کلمه از وجود مبارک زینب کبرا امروز کنار بازار کوفه بشنو. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی، بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی، گرفتار جفای شمر بودیم دیشب ما، تو در دست که ای سر تا سرگم مبتلا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ رو کرد به سر بریده، اگر با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما فاطمه صغیرت را کلم و با این دختر کوچک در بزن، جوری داره تو رو نگاه میکنه نزدیک قلبش از کار بیفته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم ایّد قائدنا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، وانصر واحفظ امام زماننا. برحمتك.